دکم بشه به قضیه بنده این است که توضیح بدم که دینه چی هست تا بعد در مورد اون نتیجه گیری های بشه بس جاهای متحدی و دوستان که در مسائل سیاسی بردن. از اون دینه یک نوع تحسیس جدیدی که جنبه اجتماعی دارد و جنبه تجارتی هم دارد. معامله بیمه که اخیراً یعنی شاید در دو قرن اخیر بیشتر جنبه تجاری پیدا کرده، در قدیم حتی در قرون وسطا قرون قدیم حتی معاملاتی بوده که می شود اونها رو با بیمه های امروزی تشبیه کرد. منتها در اون معاملات با معاملات امروز یک اختلاف فاحش وجوده. مثلا در کتاب های قدیمی نوشته شده در تالمود از جمله نوشته شده که در خلیج فارس بین دریانوردان ایرانی این رسم بوده که اگر کشتی یکی رسیل نقلی آبی یکی از اونها در اثر حوادث طبیعی غرق می شده، دیگران در تهیه یک کشتی دیگر برای اون یا یک قایق دیگر برای اون با اون همکاری کمک میکرد. یعنی به هر حال اون شخص پس از وقوع حادثه به موقعیت مالی قبل از حادثه برگشت، کمک و همکاری دوستان و همکاران. امروز هم بیمه همین کاری میکنه. مؤسسات بیمه هستن که تعهد میکنن در صورتی که علت وقوع حادثه خسارتی که کسی وارد شد اون خسارت رو برای جبران بکنن و از ایت مالی اون رو برگردنن به حالت قبل ساله. اختلاف فاحش بین این دو نوع رابطه این است که در اون زمان ضامن اجرای تعهدات اخلاق بوده، یعنی تعهد اخلاقی بوده. امروز ضامن اجرا حقوقه و تعهدی که امضا میشه امضای از یکی از طرفین که وادار میکنه اون رو که پس از وقوع حادثه خسارت رو بپردازد. قرنها طول کشیده تا معامله بیمه امروزی با این تعهد حقوقی همراه شد و البته فکر میکنم از حوصله این مجلس خارج بشه که در گرد تاریخچه بیمه صحبت بشه، ولی چون بحث به هر حال در مورد منشأ حقوقی بیمه هست خوب است که اون گفته بشه که چطور شد که برای اولین بار بیمه به صورت یک کارکسب به صورت یک حرفه به وجود آمد. در قرون وسطا در اروپا معاملات اعتباری بین افرادی بوده که اونها رو بهشون گفتن وام دریایی. وام دریایی باید از این بوده است که تاجری سرمایه‌داری پولی وام میداده به تاجر دیگری که اون کالایی بخره به سرزمین دیگری ببره به فروش سودی ببره و پول رو برگردونه و یک سهم قابل توجهی از سود رو هم به عنوان بهره این وام بپردازه به وام دهنده. منتها این افراد وام گیرنده چون بضاعت مالی زیادی نداشتن، اگر کالایی که خریده کرده بودن در دریا غرق شد یا به علتی که حوادث طبیعی از بین می‌رفت نداشتن پولی پس بدن، این معمول شده بوده که در این موارد دیگه طلبکار از وصول طلبش صرف نظر می‌کرده. معامله به این صورت در آمده بوده که یک سرمایه داری پولی در اختیار تاجر می‌گذاشته، تاجر مال و تجاره می‌خرید و حمل می‌کرده، اگر سالم می‌رسید به مقصد که میفروخت و سودش رو بر میگردن به اصل و فرع و بر میگردن به و بهره قابل ملاحظه هم پرداخت. اگر مال تجاره سالم به مقصد نمیرسیده تاجر وام گیرنده از پرداخت اصل و فرع بری. این معامله اعتباری به علت تصمیمی که کلیسا گرفت مملوک یعنی در قرن 13 کلیسا که اقتدار خیلی زیاد در اروپا داشت در اون زمان فرمان ممنوعیت معاملات بهره گذاری و مرابحه رو صادر و میباید فرمان پاپ جان منتها مردم از معامله خودشون هم نمیتونستن در آمدن معامله رو به صورت دیگر در آوردن به این ترتیب میگفتن خیلی سرمایه دار وام میده بهره هم نمیخواد اما مگر نه این است که اگر کالا سالم به مقصد نرسید خسارت این سالم به مقصد نرسیدن به عهده سرمایه دار سرمایه دار بابت این در عقلیشون میکنه پول خواهد بگیرد پس بنابراین مرابطه تبدیل به قرض الحسن شد به اضافه اینکه تعهد اضافی هم بود جبران خسارتی که وارد میشد به حاضر وام گیرنده در واقع دو تعهد جدا که توأمن میشه همین بیمه امروزی بیمه‌گر امروزی هم منتها وام نمیده ولی تعهد میکنه اگر خسارتی وارد شده که چیز تازگی اون رو جدا کنه به این ترتیب بیمه حمل و نقل وجود آمد و شاید شروعش از قرن 16 بوده در اروپا به تدریج انواع دیگر بیمه هم به وجود آمد که بیمه حریق هست بیمه مناسب و ساختمان ها و بعد مغازه ها و کارخانه ها و بعد از اون انواع بیمه های عمر و در قرن اخیر به خصوص بیمه های محصولی بعد آمدیم اگر بخواهیم بیمه ها رو تقسیم بکنیم از لحاظ خدمت بیمه واردگی بیمه قبل و نقل اولین بیمه بعد بیمه های آتش سوزی بعد از اون بیمه های سمعتی که شاید به اشخاص بیمه های اشخاص در اروپا با معاملات زیاد مواجه شد اصولا معامله این موضوع حیات یا فوته انسان باشه این رو خلاف اخلاق میدونستن و حتی قوانینی به منظور ممنوع کردن این نوع معاملات در اروپا وضع شده بعد از اون بیمه های مسئولیت پیش آمده که خسارات وارد به اشخاص دیگر به علت عملیات بیمه‌گذار به علت اقدامات بیمه‌گذار یا بی احتیاطی های بیمه‌گذار اونها رو جبران کنند اگر اجازه بفرمایید راجع به انواع بیمه توضیح مختصری بدم بعد برگردیم راجع به تعریف بیمه از لحاظ حقوقی بدون اینکه نخواهم یا بتوانم نتیجه بکنم از نظر تطبیق اون با بیمه های حمل و نقل به دو دسته تقسیم میشن بیمه های حمل و نقل ذخیره حمل و نقل مثل بیمه کشتی بیمه هواپیما بیمه اتومبیل و بیمه محمولات که دسته دوم بیمه های حریق بیمه های آتش سوزی هایی که میتونه در خانه ها واقع بشه و آتش یک در مغازه بشه یکی در کارخانه بشه و به هر علت آتش سوزی باشه ممکنه آتش سوزی علت طبیعی داشته باشه یا به علت بی احتیاطی های بشر مثلا آتش سوزی ممکنه ناشی شد از مواقف شبکه برق انکشه برق یا به علت مثلا سائقه باشه طبیعی در مورد بیمه عمر ابتدا این تعهد به صورت یک تعهد تبعی در بیمه های حمل و نقل قبول شد یعنی وقتی بیمه‌گری یک کشتی رو با محمولاتش بیمه می‌کرد این تعهد اضافی رو هم می‌داد که در صورت غرق کشتی برای هر یک از سرنشینان کشتی یا خدمه کشتی هم مبلغی پرداخت مثلا در این پولی بود که در صورت فوت سرنشینان کشتی و خدمه کشتی پرداخت در طرف بیمه که میتونیم رو بیمه عمر خلق بود نظیر این بیمار خواستن در خشکی اجرا بکنن با مخالفت علمای حقوق مواجه شد. گفتن اگر حیات یا موت کسی موضوع معامله باشه، این میتونه موجب جنایات و بروز قتل است. به این ترتیب هر کدام قوانینی هست در اروپا بود یا به قوانین داخله که مانع میشه صدور بیمه‌نامه برای حیات شخص یا فوت. ادامه رو کنم که بیمه های عمر رو به دو دسته تقسیم میکنم. بیمه هایی که تعهد بیمه‌گر پرداخت بخشی از صورت فوت بیمه شده به بازماندگان یا به افرادی که تعیین بکنه، خیلی میگن بیمه های عمر به شرط فوت. یک دسته بیمه های دیگر داریم که در اونها تعهد بیمه‌گر عبارت از پرداخت بخشی در صورت حیات بیمه شده. بیمه های بازنشستگی از جمله انواع این دسته بیمه هستند. بیمه شده حیات داشته باشه، فوت نکنه تا تاریخ معینی، پولی که موضوع قرارداد هست پرداخت. باز یک واقعی تاریخی موجب شد که بیمه عمر هم به خشکی راه پیدا بکنه و اون عبارت از این بود که در فرانسه وقتی دولت مواجه با اشکالات مالی بود و قرضایی خواسته بود از مردم که مورد استقبال قرار نگرفته بود، یک صراف ایتالیایی متخصص امور مالی به دین ایتالیایی که فرانسه مورد آمد و به مازرن کردن فرانسه پیشنهادی داد که کاری به اصطلاح داشت و اون این که بیاد به جای وام گرفتن از مردم و پس دادن حس فرد این طور قرار بکرد که گروه های تشکیل بوده از افرادی که داخل هستن، مثلا هزار نفر که در یک البته سنین از ایس به هم باشن، یعنی مثلا از از اینها پولی بگیره مثلا هر کدوم به هزار که جمع این میشه 10 میلیون تومان. بعد در موعد که مثلا فرض کنیم 10 سال بعد باشه، حتی فرض پول رو فرض کنیم بهره پول هم باشه مثلا جمع بهره میشه 6 میلیون تومان، حد هم 10 میلیون تومان، 16 میلیون تومان رو تقسیم بکنه بین اون تعداد از افرادی که در انقضای 10 سال حیات دارند. به این ترتیب سهم اون کسانی که خواهند مال و پول خواهند گرفت خیلی بیشتر از سفر پول خودشون. این طرح رو مادران پسندید و پیشنهادشان به پارلمان فرانسه بود برای صدور اجازه، ولی مخالفت شد. اونتا بعد از مدتی باز که اشکالات مالی دولت ادامه داشت تحقیق شد و مؤسساتی وجود آمد که چنین تعهدات که میکردن منتها بعد تنوعی در اون دادن به اون افراد بازمانده به جای پرداخت سرمایه مستمری میدادن و بخش خصوصی هم به این کار علاقمند شد. از این نوع مؤسسات در اروپا وجود آمد. بعد از 10 سال در لندن یک مؤسسه دیگری آمد ترتیبی داد که کاملا عکس تعهد این مؤسسات فرانسوی به این ترتیب گفت من پول دریافت میکنم از عده‌ای و پس از 10 سال هم حد میدم عکس فر این پول رو منتها تقسیم میکنم بین بازماندگان افراد متوفا. اون اولی بود بیمه عمده به شرط حیات بود، دومی بیمه عمده به شرط فوت. به این ترتیب انواع دیگه انواع بیمه با بعد از اون انواع دیگر بیمه با اختراع سومی بیمه اتومبیل و بعد با توسعه روابط مردم بیمه های مسئولیت بیمه های مسئولیت برای این است که اگر در ضمن فعالیت های روزانه خودمون به علت اشتباه خسارتی به دیگران وارد کنیم، این خسارت دیگران رو بیمه‌گر در ایران بیمه مسئولیت نداریم، خیلی کم هست. فرحان دینه مسئولیت توسعهش ارتباط زیاد داره با قوانی اصول حقوقی که هر کشور مورد قبول قرار گرفته و روش دادگاه ها در محکوم کردن افراد. در کشور ما هنوز دادگاه ها عادت این رو ندارن که افراد رو افراد محکوم رو محکوم بکنن به جزاش کردن. مثلا اگر در اتحاد سوتوزی کسی خود بکنه هر در تردی به دادگاه ها سکارت هست. وانی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی ممکنه این مبلغ با توجه به وضع خانوادگی و شخص مترفا به میلیون تومن هم برسه. بنابراین محدودیت در اون کشورها سنگین‌تر اصولا در حقوق محدودیت ها دو نظریه هست. یکی نظریه به نام نظریه تقدیر عبارت از این است که کسی رو باید مسئول شناخت که تقصیر او متعلق شده. اگر حقوقی متکی به این نظریه باشه، مثلا در خانه آتش سوزی باشه و این آتش سرایت بکنه به خانه همسایه، صاحب خانه اول رو در صورتی مسئول میشناسن که ثابت بشه که آتش سوزی او در عمدن در منزل ایجاد کرده و موجب سرایت آتش هم به منزل دومی او شده. یعنی در تئوری خطر مسئولیت ها فرق دیگر همین که آتش از خانه اولی به خانه دوم سرایت کرد برای صاحب خانه اول مسئولیت رو قبول کنه. استدلال همین کسانی که وسایلی دارند که از اون استفاده میکنند و این وسایل قابلیت این بده که به دیگران خسارت وارد بکنه، همین داشتن اون وسیله مسئولیت. من که اتومبیل دارم، این اتومبیل من میتونه با در تصادفی فرق میدارم و من با این وسیله خطرناکم در بین مردم به گردش در میام، همین داشتن اتومبیل به بین مردم آمدن ایجاد مسئولیت میتونه احتیاج به اثبات نداره. به همین لحظه در تصادف حاضر با اتومبیل در رسیدی که تخصیل با چیزی نمیدونه صاحب اتومبیل رو محدود میشه مسئولیت رو فرض کنید. یا نمونه دیگر این مسئولیت اتومبیل رو ما اخیرا به علت تغییری که در اصول قانونی حقوقی دادیم، یعنی با تصویب قانون خاص در سال 1346 قبول کردیم. در مورد حوادث کار هم همین بود. کارفرمایی که ماشین‌آلاتی رو در ذهن نصب، این ماشین‌آلات قابلیت کشتن کارگر رو دارن و افرادی رو به عنوان کارگر دعوت میکنید که باید کار میکنند، همین برای جامعه ایجاد مسئولیت. به همین لحاظ است که اگر حادثه در کارگاه پیش بیاد، تحقیق در این که آیا وسایل کار ناقص بوده، ماشین‌آلات نقص فنی داشته، محیط کار نامساعد بوده، این رو نمیکنه. به محض وقوع حادثه مسئولیت کارفرما رو فرض قانون کار حکم رو داده و کارفرما رو هم مجبور کردن به این که این مسئولیت خودش رو گونه بکنه با قانون نیروهای اجتماعی. در کشورهای اروپایی و آمریکایی حقوق بیشتر متکی به نظریه خطر، بنابراین به هر علت کسی موجب خسارت دیگری بشه ولو این که وظایف خودش رو به صورت عادی انجام داده بشه، تقصیری مرتکب نشده باشه و به این لحاظ بیمه های مسئولیت هم در اروپا با آمریکا متفاوته. در کشور ما چون جز در مورد حوادث اتومبیل و در حوادث کار هنوز مسئولیت های فردی رو قبول نکردیم، یعنی هنوز تئوری خطر رو قبول نکردیم، مسئولیت خیلی نادر هست. میتونم به هر حال بیمه ها رو از طور کلی به سه دسته تقسیم کنم. بیمه های اشیا یا انبار که در اونها خطر میتونه ایجاد زیان مستقیم به طرف معامله بسیار ما بیمه گذار کنم. بیمه های مسئولیت که در اونجا خطر میتونه ایجاد زیان غیر مستقیم بدون گذار بکنه. من وقتی مسئولیت خودم رو بیمه کردم برای زیانی که به دیگری وارد میشه، اما من باید اون زیان رو جبران بکنم. و تولید من تصادف کرده با دیگری، اون دیگری خسارت میده، زیان رو او در وحی اول تحمل میکنه. اما چون من میباید اون خسارت رو جبران بکنم، غیر مستقیم من متضرر خواهم شد. سطح سوم، بیمه های اشخاص. در اونجا زیان وارد به اشخاص، یعنی مادی وارد به اشخاص موضوع معامله است و در مواردی هم زیان مطرح نیست. در صورت خوب یا حیات هم بزرد کردن دست های کمایین و سکوت پرداخش که در بیمه های اشخاص دیگه مسئله خسارت نیست. خودی که پرداخت میشه ۷۰۰۰ تومانی که در صورت فوت این پدر پرداخت فرزندان، این به نظر جبران خسارت نیست. این خسارت عبارت است از زیان مادی که وارد میشه به شخص در اثر فوت پدر. نمیشود گفت چقدر زیان مادی وارد میشه به فرزند، شاید هم تا این زیان مادی وارد نشه علیرغم تعهد. با این توضیح که دادم فکر میکنم مناسب نباشه که حالا بیان از بیمه این تعریف بکنیم. تعریف معمولی که از بیمه می کنند، بیمه عبارت از معامله یا عقد. قانون بیمه ما صریحا گفته بیمه عقد، ولی در کتاب ها مثلا به دیگران در به کار بردن کلمه عقد در اینجا تعریف است. معامله یا عقدی است که به موجب اون یک طرف طور اصطلاحا میگیم بیمه‌گر در ازای دریافت وجه یا وجودی به نام حق بیمه تعهد میکند در صورت وقوع حادثه‌ای خسارت ناشی از اون رو جبران یا وجه معین پرداخت. خسارت ناشی از حادثه که روشن هست به زیان مادی که باید شده میگذار، چون پولی که در بیمه اون پرداخت میشه توسط بیمه گر بیمه گذار موضوع نمیشود خسارت تلقی کرد، این است که در مواردی میگن خسارت ناشی از حادثه رو جبران میکنه یا وجه معینی رو بپردازه به مسئله بحث در مورد اینکه خسارت وارد شده یا نه مسئله نباشه. علت اینکه در عقلیت بیمه تردید هست این است که غالبان معتقدند که بیمه چهار شرط صحت عقل رو نداره. یکی از چهار شرط صحت عقل نداره. چهار شرط یکیش اهلیت، یکیش صحت مشروع، یکیش قصد و رضا که در اینا بحثی نیست. ما هم نبینه میتونه از این جهات کامل باشه. از لحاظ موضوع معین که شرط سالون هست تردید وجود داره، چون در همه معاملات این بحثی معلوم شد که هر یک از طرفین چه تعهدی رو انجام میده، چه چیز رو پرداخت میکنه، چه خدمتی رو انجام میده. در بیمه این تعهد روشن نیست. در بیمه وقتی خانه رو بیمه میکنیم، خانه که ساختمان شده مثلا یک رو دوتومان ارزش داره بیمه میکنیم، فرض کنیم ۲۰۰۰ تومان تخمین میدیم، بیمه گذار یک تعهد قطعی انجام میده. ۲۰۰۰ تومان تعهد بیمه گر عبارت از این است که اگر در طول مدت بیمه حادثه ای که در بیمه معین است واقع شد و خسارتی زیاد کرد، اون خسارت رو بیمه گر جبران بکنه تا مبلغ بشه. پس اولا انجام تعهد بیمه گر احتمال، اگر حادثه واقع نشد بیمه گر پولی پرداخت نمیده. ثانیا میزان تعهد هم معین است. تا یک میلیون تومان خسارت اگر واقع شد پرداخت کنه. اگر حادثه چیزی زیاد شد فقط ۱۰۰۰ تومان خسارت باید تعهد بکنه، پردازش ۱ میلیون تومان خسارت باید تعهد بکنه. میزان تعهد هم معین است. به این لحاظ معتقدم که بیمه عقد نیست. از لحاظ اینکه بیمه مشروع هست یا نه فکر میکنم در اون بحث نباشه. از تعبیر از اینجا ناشی که چون همین احتمالی بودن که معامله رو شبیه به شرط بندی رو دمار میکنه، این میتونه موجود ممنونیت بیمه بشه. عدم ممنونیت بیمه بشه ولی چون به هر حال اقدام اجتماعی هست و با توضیح که قطع هم داد بیشتر در تعاون استوار هست و هدف واقعا با قمار فرق داره. چون وقتی دو نفر قمار میکنن هر یکی از طرف این قصدش نفس مال دیگری رو بذاره و به در بیمه قصد بیمگر نفس مال دیگری رو به حالت موجودش حفظ بکنه. واقعا هدف اگر از لحاظ ریاضی از اون یکی باشن هر دو موجود تعهدی در صورت با و حوادثی بشن ولی از لحاظ اجتماعی واقعا اینها با هم معایرت دارن.